أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. المسألة الثمانون، الثمانون إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطئها، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح، و هكذا. می فرمایند که اگر با اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته آمد جاریه خرید، تصرف در اون جاریه و وطی اون جاریه جایز نخواهد بود. و همچنین اگر آب خرید برای وضوع و غسل، تصرف در اون آب برای وضوع گرفتن، برای غسل کردن جایز نخواهد بود. و اگرم احیانا وضوع بگیرد، وضوعش باطله، غسل بکند غسلش باطله. مثلا این آب بها را با پولی میداد که خمسش را نداده. یا می فرماین که لباس بخره با اون پولی که خمسش نداده و با اون لباس نماز بخانه، نماز در لباس غصبی هست و نمازش صحیح نخواهد بود. این مسئله مرحوم صاحب عروه. اولا یه مطلب را باید روشن کنیم، مراد صاحب عروه اونجاییست که با عین این مالی که خمس تعلق گرفته، با عین این اقدام به بیع بکند، به خرید بکند. اما اگر نه، با عین اینها خرید نکرد، خرید با ثمن کلی انجام شده، با ثمن کلی انجام شده، بعد پولش رو از این پرداخت کرد، اون اشکال نداره، چون فرض این است که با این پول تصرف نکرده، این پول رو ثمن قرار نداده، بیعش صحیح بوده، بیعش با ثمن کلی بوده بر عهده‌اش، توجه فرمودید، ولذا بیعش صحیح واقع شده. بله، در مقام وفای به بیع ثمنش رو درست پرداخت نکرده، حالا ثمنش رو درست پرداخت نکند، یا اصلا کسی اصلا ثمن پرداخت نکند، معناش نیست که بیعش باطله. فوقش این است که اون آقا حق فسخ پیدا میکند، ثمن رو پرداخت نکردی ما حق فسخ داریم. اما این که بفرماید کلن عقدش هم باطله، نه، عقد صحیح واقع شده. پس در این مسئله که فرمودن صاحب عروه اگر با پولی که خمس بهش تعلق گرفته رفت لباس خرید و اون رو داره میپوشه نماز میخونه، نمازش صحیح نیست، یا آب خرید باش وضو بگیره اون وضوش صحیح نیست، جایز نیست، یا جاریه خرید حق وطی اون جاریه را ندارد، این کدوم صورت نظر دارن ایشون؟ چون قبلا هم این مسئله مطرح کرده بودن، اون صورتی رو نظر دارن که با عین این پول که خمس بهش تعلق گرفته، با عین این اینها را بخرد. اما اگر با عین اینها نخرد، به صورت کلی بخرد، ثمن را کلی قرار بدهد، معاملش صحیحه، چون انسان مالک ذمه خودشه، میتونه در ذمه خودش تصرف بکنه، یه چیزی رو به عهده بگیره. و بله حالا در مقام وفایی به اون عقد درست وفا نکرده، بنا بود ثمنش بدد نداده یا بخشش نداده، بخش مال دیگر رو بهش داده، به اون طرف داده، به بایه داده، این معناش نیست که بی اشکال داره، بیش صحیح بوده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این مرحوم سید درسته در اینجا تذکر نمیدن، ولی چون قبلا تذکر دادن منظورش اونجاییست که با عین این مال چیزی را بخرد، نه اونجایی که با عین این مال نخرد. همون بنابرای نظر مشهور ارز میکنیم دیگه، اشاعه. اشاعه این آقا با عین این بخرد اشکال پیدا میکنه. فرض این است که با این که نخرید، گفت بابا من این لباس را میخرم به شما، از شما به 100,000 تومان. نگفت با این 100,000 تومان، شما بگید آقا 20,000 تومانش خمسه. اگر این طوری میگفت بله اشکال وارد میشد، نمازش صحیح نیست در اون لباس، تصرفش در اون لباس صحیح نیست. ولی این آقا با این 100,000 تومانی که خمس توش هست که نخریده. باز چی خریده؟ گفته آقا این لباس را میخرم به 100,000 تومانی که به عهده من بیاد، من به شما خواهم پرداخت کرد. او پس دیگه مالک شده دیگه. وقتی گفت به عهده من 100,000 تومان، نگفت با این 100,000 تومان. شما میگید آقا این 100,000 تومان مال شما نیست، مال مشاعه. پس فرض سید در جاییست که سمن را همین مال مشاع قرار بدهد. اما اگر سمن را اینطوری قرار نداد، سمن را کلی در ذمه خودش قرار داد، معاملش صحیحه، مالک کل لباس شده. توجه کردید؟ بله. حالا اون بدهکار شده با کی؟ به صاحب اون لباس، به فروشنده. بدهیش باید ادا بکنه، باید درست ادا بکنه. این بدهیش درست ادا نکرده، بدهیش انسان درست ادا نکند، مگه معاملش باطل میشود؟ درست کرد، معاملش که باطل نمیشه. شما یه سر نیستی هم میخرید، حالا بعدا اون بدهی طرف را نمیدید یا میدید، این معناش نیست که این مالک این مال نیستید، مالک این مال هستید. اولا فوقش نیست که بفهمه که شما پول دیگر را آوردید به من سمن دادید، حق فسخ پیدا بکنه، بگید که آقا شما پولش را ندادید، من فسخ میکنم معامله را. ولی تا فسخ نکرده که معامله صحیحه، معامله سر جای خودش که هست. پس فرمایش سید ناظر به اونجاست که با عین این برد اقدام خرید بکند، بگید آقا با این پولها من این لباس را میخرم. معمولا هم اینطوری نمیکنن دیگه، نمیگن ما با این پول ها میخریم، میگن با 100,000 تومان میخریم، بعدا در مقام ادا حالا اون 100,000 تومانی که خمس بهش تعلق گرفته میدم. معمولا اینطوریه دیگه، معمولا که نمیگن با این پول میخرم، پول کلی را میگن، پول کلی میشه در ذمه. پس بنابراین این فرمایش سید در جایی است که با عینش بخره. خب حالا با عینش خرید، مطلبی داره شما باز؟ نه دیگه، ممکنه با عین اون بخره، یه جاهایی با عینش بخره، به پول تبدیل نمیکنه، با عینش میگه آقا این گوسفندان را میدم یه سی دیگه میخرم. خیلی جاها ممکنه این پیش بیادش، اینطوری نیست که. یا مثلا همون را مهریه قرار میدهد، همون پولها را، همون طلاها را، سکه ها را که خمس سرش است مهریه قرار میدهد. پس پیش میاد، اینطوری نیست که پیش نیاد. کم میشه، بله کم میشه، بله و کم میشه. ولی پس بنابراین در جایی است که با عین این اقدام به خرید میکنه. این را مرحوم صاحب عروه قبلا هم تذکر دادن دیگه، اینجا تذکر ندادن، ولی منظورش امینه آقای خویی و دیگران مطلب را دارن، میگن منظور سید اونجایی است که با عینش بخره، و الا اگر با عینش نخره نه اونجا اشکال نداره. داد فرمود. این راجع به این قسمت. مطلب دیگری که مرحوم سید می‌فرمایند که در آخر مسئله یه جمله‌ای داره، نعم لو بقی منه به مقدار الخمس فی یده و کان قاصدن لاخراجه من جازه، اگر همون با عینش هم میخره ولی همه را، همه این مالک خمس بهش تعلق گرفته، همه را به اون بایه نمیده، یه مقدارش میده، به مقدار خمس میمانه. فرخون 100,000 تومن الان خمس بهش تعلق گرفته، این تا 80,000 تومنش خرج میکنه، همه را نمیده به اون برای خرید اشیا، 20,000 تومنش نگه میداره. فرمان اگر این باشه اشکال نداره. فرمان نعم لو بقیه منه به مقدار الخمس فیده، اگر به مقدار خمس در دستش بماند و کان قاصدن لاخراجه منه و قصد داشته باشد که این 20,000 تومن بقیه را به عنوان خمس بدهد، جازه و صحه کما مر نظیرو، اون وقت اشکال نداره. این بر مبنای کی هست که به اون مقدار؟ بر مبنای خود سیده که قائل به چه بود؟ کلیه فی المعین. پس بنابراین چونشون قائل به کلیه فی المعین بود، میفرماید اگر به اون مقدار بماند اشکال نداره. فقط اشکالی که آقایان در این کلام مرحوم صاحب عروه اینجا مطرح کردن، اشکالی نیست که گفتن قاصدن لاخراجه من، این کلمه قصد را آورده. یکی این که به مقدار خمس باقی بمانه و دیگر این که این آقا قصد داشته باشد که اون را به خمس بدهد، از اون بقیه که مونده خمس را بدهد. فرمان قصد دلیل نداریم برای اعتبارش، همون که به مقدار خمس بمانه کافیه، چون شما قائل به کلیه فی المعین هستید. کلیه فی المعین یعنی ارباب خمس مالکن کلیه فی المعین را، و اینم کلیه فی المعین را نگه داشته. یک قصد را شما چرا قید میکنید؟ کلیه فی المعین را مالک بودن، نه اینکه مشا مشارک مالک نبودن، کلیه فی المعین مالک بودن. و کلیه فی المعین هم که این آقا دست نزده، پس چرا قید قصد را میارید؟ این قید قصد را از کجا به چه دلیل میارید؟ می‌فرمایند برای این ما وجهی پیدا نکردیم. آقای خویی و دیگران فرمودند برای این قید قصد ما وجهی پیدا نکردیم. قید قصد نمیخواد، همون کلیه فی المعین بماند کافیه. حالا اون نمیخواد بدهد که میشه تجری، اون بحث خارج از بحث ماست. ولی چرا قصر را ایشون شرط میکنه؟ به چه دلیل؟ مونده تصرف نکرده در خمس این آقا، خمس را هنوز مونده اینجا. بابام ندهد، هنوز امانت را که دست نزده، امانت را گذاشته کنار. حالا فرض کن که این آقا فعلا نمیخواد بدد امانت را به صاحبش، نمیخواد بدد و میشه تجری، هر موقعش هم که ممکنه نرسیده یا رسیده، بالاخره اون بحث تجری بحث دیگه است. فعلا این است که این آقا دست نزده که به این مال. شما چرا میفرمایید که تصرفش در اون اموال دیگر، ببینید عبارت سید را میگه تصرفش در اون اموال دیگر وقتی صحیح است که قصد داشته باشه از این بدهد. میگم آقا تصرفش در اموال دیگر چه ربطی داره به این قصد؟ بله بفرمایید که اینجا باید قصد دادنش را داشته باشد و الا اگر نداشته باشد تجری میشود. اما من این تجری میخوام انجام بدم، حالا اون معامله‌ای که اون مقدار 80% که خمس بهش تعلق نمیگیره، آیا اونم باطل میشه؟ از ظاهر عبارت شون است که اونم باطل میشود اگر این قصد را نداشته باشد. دوازده فرمایید، فرمایید جازه و صحه به شرط اینکه این قصد را نسبت به این بقیه داشته باشد. حالا اینکه این جازه و صحه ربطی نداره به این قصد، این قصد این فوقش این است که شما فرمایید تجری میشد و این کار حرام انجام میده اگر این قصد را نداشته باشد. ولی ربطی به اون تصرف بقیه نداره. توجه کردید اشکال برای ایشون ظاهرا وارده. حالا مرحوم سبزوار اینطور یادم است که ایشون فرمودن که مگر اینکه بگیم عرف در چنین موارد یه استیساقی میخوان، استیمان میخوان، یک به حساب وثیقه‌ای داشته باشه، اینکه بخواد داره تصرف میکنه یه یواش یواش تصرف میکند، باید یک سپاپ اطمینانی داشته باشه و الا اینا نداشته باشه میگن آقا داره چیکار میکنی، داری کم کم میسین که رفتی سراغ اموال دیگران هم داری خرج میکنی. اینجاها که انا اوف میگن باید یه استیساقی داشته باشی، اگر استیساق هم این است که قصد داره از اون بقیه بده. مگر اینکه حالا توضیح ایشون رو بگیم عرفاً چنین چیزی در این موارد لازم هست، ولو کلیه فی المعینه، ولی باید قصد باشه، ولی این استیساق نباشه میگن داری شما تصرف میکنی در اموال دیگران یا شروع کردی به تصرف در اموال دیگران. حالا به هر حال این قیدیشون محل اشکال واقع شده. این مطلب دیگر این که خب حالا اصل مسئله این بود که اگر تصرف کرد و خرید و جاریه خرید و لباس خرید و آب خرید، اینها چی هست آقا؟ تصرفش جایز نیست. و از اون مبانی که خوندیم راجع به تعلق خمس، طبق اون مبانی محاسبه بکنیم این فتوای سید بر طبق کدوم مبانی درسته؟ بر طبق مبنای مشا درسته؟ یه قائل به اشاعه بشیم حق نداره این عین را الان چی بگد آقا این را سمن قرار بدهد. بس طبق اون مبنای مشا چی هست آقا؟ آقای حمودی ببینید چی اشتباه آمده. خب طبق مبنای مشا این مطلب صحیحه، این فتواییشون طبق مبنای مشا که نظر مشهور صحیحه. طبق مبنای شراکت در مالیت، شراکت در مالیت که مالیتی که در خود عین هست، مالیتی که در خود این عین هست، مالیت خاصه، باز این مطلب درسته، چون در مالیتی که در خود این عین هست این شریکه، نمیتونه تصرف کنه. عرض کردم مثل اون مثال اون خانومی که در اون خانه شریک با ورثه حق ندارن در اون خانه تا اون ارث این را بدن حق ندارن تصرف بکنن. پس طبق اون مبنای دوم هم مطلب درسته. طبق مبنای سومی که مرحوم سید داشت کلیه فی المعین، اونم درسته در جایی که در همه بخواد تصرف بکنه، همه را یه جا تصرف بکنه. اما اگر نه همه را تصرف نکنه، نه این روزایشون آخرش استثناء زدن دیگه. بس طبق اون مبنای سوم هم با اینکه همه را بخواد خرج کند این مطلب درسته. طبق مبنای چهارم که حق بدانیم از قبیل حق رهانه، باز این مطلب صحیحه، چون حق رهانه هست معناش این است که این آقا حق تصرف برش جایز نیست دیگه. توجه کردید در رهن که نمیتوند آقای راهن تصرف کند تا اون طلبکار اجازه ندهد، نمیدوند مال خودش بفروشد. پس بنابراین طبق اون مبنای چهارم هم چی هست آقا؟ این مطلب صحیحه. بله اگر کسی قائل بشود به این که نحوه تعلق خمس به عنوان شراکت در مالیت، اما مالیت خاصه نه، مالیت عام از در عین و در بدل، عام از در عین و بدل، شراکت مالیت اما عام از عین و بدل که مبنای ظاهرا مبنای استاد سبحانی همینه، اگر ها اینا دیگه ما اونجا چون مبانی مشهور را میگفتیم اینا ذکر نکردیم، اگر قائل بشیم که شراکت هست ولی شراکت مطلقه، شراکت در مالیت مطلقه، یعنی عام از عین و بدل، اون موقع چی؟ بر اساس این مبنایی که عرض میکنم الان، این مبنا مبنای استاد سبحانی، اون موقع بیعش اشکال نداره، مثل خرید فروشش اشکال نداره، چون میخرم خمس میرد در بدلش، ولی تصرفش اشکال پیدا میکنه، تصرف که باعث تلف می شود، بردارد اون چیزی خریده مثلا بخورد، این چیزی بخرد بخورد، چون دیگه بدل از بین میرد دیگه. تصرفی که اون را از بین ببرد اشکال پیدا میکنه، چون بدلی نمیمانه. اگر شراکت در مالیت بگیم، شراکت در مالیت نه در این مال خاص، بگیم اعم از این مال و بدلش، اون موقع خریدش اشکال نداره چون خمس در اون بدل مستقر میشود. اما نمیتواند تصرف مزیل داشته باشه، تصرف مغیر داشته باشه، برای اینکه اون مالیت رو داره از بین میبره دیگه، بدل هم نداره، داره از بین میبره. توجه کردیم؟ میدونه مبادله بکنه ولی نمیدونه از بین ببره. اشکال نداره، ولی آب رو نمیتونه برای وضو استفاده بکنه، یا اون جاریه رو نمیتونه وقت کنه، چون وقت کنه از قیمتش میفته. پس بنابراین اونجاها که قیمت رو از بین میبرد بدون بدل، اون تصرفات براش جایز نخواهد بود. خب این جایز نیست دیگه، معامله میکنه که بدل براش میاد دیگه، این را میده، سمن را میده، مسمن را میگیرد، خمس میاد در این، مالیت میاد در این، مستقر میشه. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین طبق مبانی هم محاسبه کردیم، باید این طبق مبانی مطلب را. نکته ای که اینجا باید اضافه کرد برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه انشاءالله، اونم این است که اگر این آقا علم دارد که راضی هست، اون فروشنده این لباس رو به من داده راضی هست من اینو بپوشم، ولی اون معامله باطلم باشه راضیه، راضی هست من در این برم نماز بخونم، ولی اون که معامله باطل باشه. گفتیم ها معامله باطل می شود، فضولی می شود معامله، بنابراین مبانی چهارگانه خود معامله فضولی می شود، نسبت به اون یک پنجم معاملش می شود چیه؟ فضولی. ولی زن نمی تونه بپوشه، نمی تونه نماز بخونه، نمازش اشکال پیدا می کند، تو یک پنجمش را مالک نشده. خب با این خریده در حالی که این مال خودش نبوده، میشه معامله فضولی، تا ارباب خمس اجازه ندهن این معامله فضولیه نسبت به یک پنجم. ولی این در جایی است که ما احراز نکنیم که فروشنده راضی هست به تصرف علی کل حاله. اگر ما احراز کردیم فروشنده ولو هم معامله باطل باشه، باز راضیه ما تصرف کنیم، با این نماز بخوانیم، باز اون موقع تصرفش اشکال نداره، بدانیم که حتی در صورت بطلانش هم راضیه. فروشنده که اون لباس را ازش خریدیم، یعنی اگرم بفهمد که من پول خمسدار بهش دادم، در حقیقت یک پنجم پولش ندادم، معامله هم نسبت به اون فضولی باطله، باز بدانیم که اون راضیه ما در این لباس نماز بخوانیم. اگر اینا بدانیم، باز نمازش، وضوش، اینا اشکال پیدا نخواهد کرد. توجه کردید؟ خب این راجع به اینجا، راجع به بطلان نماز. این بحثا را شما روی چی آوردید؟ روی تصرف. حالا فعلا میرسیم خود بطلان. یک وقت تصرفه، بله تصرفش گفتیم حرامه چون معامله فضولیه نسبت به یک پنجم، مگر اینکه احراز بکنیم که اون طرف علی کل حال راضیه. ولی نسبت به صحت و بطلان نماز باید یه مطلب دیگری هم عرض کنیم. اینجا بنابراین مبانی چهارگانه داخل اجتماع امر و نهی می شود. یعنی از یه طرف شارع گفته سله، از یه طرف گفته لا تغصب، لباس غصب دیگه، لا تغصب، از یه طرف گفته سله. اینم آمده الان نماز می خوند، یه خطاب لا تغصب هم داره. در اجتماع امر نهی اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر نهی شد، نما تصرف این حرام می شود، اجتماع امر نهی دیگه، نهی هم داره، اما نمازش صحیح می شود. بس یه وقت بحث تصرفه، بله تصرفش گفتیم که حرامه چون معامله فضولیه، مال دیگریه، ولی آیا نمازش باطله یا باطل نیست؟ بطلان نماز این صغرای چی هست آقا؟ صغرای اجتماع امر نهیه. اگر کسی قائل بشود به جواز اجتماع امر نهی، میگن آقا من جهتن این داره ثواب میبره، من جهتن هم داره عقاب، چون هم اجتماع امر نهی قائل شدیم دیگه، صاحب کفایه هم در کفایه فرموده و من جوزه صحه ها، هر کس اجتماع امر نهی را جایز بداند صحه ها، نماز را صحیح میدانند. یعنی یک شلاقی میزنن که چرا قصف کردی، یه ثوابی هم میدن، نمازت خوب کار کرد، نمازت صحیحه، نمازت درسته، نمازش ایراد نمیگیرن ازش. قد فرمود. اما اگر کسی قائل بشه به چی؟ به امتناع اجتماع امر نهی، بگن که امر نهی اجتماعش محاله، اون موقع میگیم که جانب نهی را مقدم میکنیم، میگه اجتماع امر نهی محاله، جانب چی مقدم میشه؟ جانب نهی. جانب نهی که مقدم میشه و دیگه امر میره پی کارش، دیگه امر سلی نداره، نمازش میشه باطل. توجه کردید؟ خب الا اینکه اینجا یه نقطه هست، اون نقطه این است که اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر نهی بشیم لذاته، یعنی بگیم اصلا ممکن نیست امر نهی در یه جا جمع بشود، امتناع ذاتی داره، همین مطلبی که هست گفتیم دیگه، نمازش نهی مقدم می شود، بنابراین که نهی مقدم می شود نمازش باطله. اما اگر کسی بگه نه آقا این طوری نیست، این جایی که امر و نهی با هم نمیان، این مخصوص باب عباداته، به جهت این که المبعد لا یکون مقربن، از اون جهت نمازش باطله، نه اینکه ذاتا اجتماع امر نهی قابل جمع نیست، بلکه از این جهت نمازش اشکال پیدا میکنه، در عبادات اشکال پیدا میکنه که المبعد لا یکون مقربا، و اینجا چون ترکیب اتحادی دارن یک چیز دیگه، یک چیز بخواد هم مقرب باشه هم مبعد باشه این نمیشود، پس با قصد قربت اشکال پیدا میکنه، از اون جهت نمیتواند بگد خدایا با اون مبغض تو من به تو تقرب پیدا میکنم، به اون کاری که تو اون را راضی نیستی و مبغوض تو هست به تو تقرب میکنم قربتا الله، نمیشه دیگه. المبعد لا یکون مقربا، اگر این باشه وچه عدم صحت عبادت در اجتماع امر نه، اون موقع میگیم اگر این آقا غافل باشه، در حین غفلت آمد در این لباس خون، قصد قربتش هم آمد قربتا الله با قلب صاف نیت کرد، اون موقع نمازش صحیحه. چرا؟ چون تونست قصد قربت کنن، قصد قربت که این هم میتونست بکنن اونجایی که متوجه باشه. بس اگر در جواز اجتماع امر نهی ما امتناع را ذاتی دانستیم، چه متوجه باشه چه متوجه نباشه، نمازش چی آقا؟ باطله، اصلا امر اونجا نمیتوند بیاد، اصلا محاله بیاد. اما اگر بگیم نه اجتماع ذاتی ندارن، عبادت چون امر مبعد مقرب نمی شود، از اون جهت عبادت اشکال پیدا می کند، اون منوط به جاهایی که این آقا التفات دارد، التفات نداره، قصد و قربت کرده، نمازش صحیح می شود. توجه کردید؟ با قصد و قربت تونست وضو بگیره و لباس همون با همون لباس هم با قصد و قربت متوجه نبود، اصلا ذهنش اونجا نبود، نماز خوند اشکال نداره. پس این هم فرمایش راضی به بطلان نماز. بطلان نماز باید ببینیم که مبانی ما در اون بحث اجتماع امر نهی چیه، قائل به جواز شدیم، قائل به امتناع شدیم، بطلان نماز را از جهت میدانیم، ولذا مرحوم سیه که اینجا به کلمت واحده فرمود نمازش صحیح نیست، وضوش صحیح نیست، باید بگیم که در اون مبانی باید چگونه قائل هستیم. ظاهرا مبنایشون این باشد که اصلا اجتماع امر نهی به طور مطلق امتناع دارد، امتناع ذاتی دارد، ولذایشون فرموده که لا یصح صلاتش صحیح نیست. اما اگر امتناع ذاتی را قائل نشود، قائل به جواز بشود، یا قائل بشود از جهت این که المبعد لا یکون مقربا، اون در حالت غفلت و نسیان اینها، نمازش در این لباس اینها صحیح خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.